از اینکه شنونده رادیو اقتصاد هستین و برنامه‌های ما رو همراهی می‌کنید سپاسگزاریم. لطفاً شنونده برنامه خانه تا کارخانه باشید.
خانه تا کارخانه،
مسیری برای شکوفایی اقتصاد کشور.
رادیو اقتصاد،
خانه تا کارخانه.
به نام خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان. هموطنان عزیز سلام. خانه تا کارخانه، برنامه ویژه علاقه‌مندان به حوزه صنعت. خوش آمدید. ایده پردازان در حوزه صنعت کنار ما باشید. می‌خوایم از صنایع کوچک و متوسط با شما صحبت بکنیم. سامانه پیامکی 30,036,37 برای این هست که شما هم راه‌های رشد و توسعه صنایع کوچک و متوسط در کشور رو به ما بگید. شماره 912-5330 نوشته که سلام، چند کارخانه مواد غذایی رو میشناسم، باهاشون ارتباط دارم که محصولات کنسروی با قیمت خیلی خیلی رقابتی به من میدن. میخوام فروش اینترنتی با قیمت رقابتی راه بندازم. سرمایه و انبار ندارم. شغل من فکر میکنم جزو صنایع کوچک باشه. لطفاً منو راهنمایی کنید توسط کارشناسان برنامه‌تون. حتما این کار انجام میدم. شخصی با نام خداوردی به تاریخ 6 شهریور پیامکشون به دست ما رسیده، نوشته بنده شرکت هوایی و جهانگردی دارم. لطفاً با توجه به وضعیت پیش آمده ارز و کسادی کار، شما چه پیشنهادی برای بقای کارم دارید؟ همه پیامک های شما شنوندگان عزیز رو در برنامه خانه تا کارخانه رصد میکنیم. اونهایی که نیاز به پاسخگویی مسئولین و کارشناسان داره حتما باشون در میون میگذاریم. پیامک های مشابه رو دستبندی میکنیم. خیالتون از این جهت راحت باشه. باز هم سامانه پیامکی 30,036,37 رو فراموش نکنید. بیش از 6 ماهه که ما دقیقاً هر چند برنامه یک بار به سراغ پیامک‌های شما و مشکلات شما میریم. یکی از مشکلات شما در زمینه صنایع کوچک و متوسط مسئله تأمین مالی هست و نبود نقدینگی که یکی از معضلات بزرگ شما به حساب میاد، که تصمیم گرفتیم چند برنامه رو اختصاص بدیم به همین موضوع. ببینیم که چی کار میشه کرد در حوزه تأمین مالی برای صنایع کوچک و متوسط. امروز از شما میپرسیم که بستر معاملات تضمین شده برای صنایع کوچک چیست؟ تا حالا درباره معاملات تضمین شده شما چیزی شنیدید؟ همراه برنامه امروز ما باشید. مهمان ارجمندمون هم آقای دکتر فردوس باقری هستن، مشاور صنعتی در حوزه تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط. فکر میکنم بحث خیلی جذابی باشه. اولین بخش از برنامه امروزمون رو تقدیم شما میکنیم. گزارشگرمون سرکار خانم علاقمند به سراغ یک تولید کننده سبزیجات منجمد رفتن. ببینیم که گپ و گفتشون چگونه بوده.
خانه کمی دقیق‌تر.
من به جرئت میتونم بگم که 25% از کارخونه ها رو بیان با من بازدید کنن روی ماشینالاتشون رو خاک برداشت. وقتی فشار بهمون میاد، دادمون در میاد، میگن آقا نمیسرده، برو تعطیل کن.
ما جزو کارآفرین‌های برتر استان بودیم.
واحدهای تولیدی زیر 50% ظرفیت دارن کار میکنن.
رحمان رحیم، من نهدی حداد، تولید کننده سبزیجات منظم به روش آیکیوس هستم. واحد ما در تهران مستقر هست، خارج از شهرک صنعتی عباس‌آباد. اشتغال پستوبد ما چیزی در حدود 150 نفر هست. تولیدات ما انواع و اقسام سبزیجات، میوه‌جات و سیفیجات هستش که به روش انضماد سریع تولید بکنیم.
خب خیلی عمالی. آقای حداد، چی شد اومده تو حوزه مواد غذایی و کشاورزی اینها؟
یک حلقه گمشده‌ای در صنایع تبدیلی کشاورزی وجود داره. استدلال داریم که صنعت کشاورزی بدون صنایع تبدیلی امر محاله. یعنی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی اگر صنایع بالادستی پایین دستیش انجام نشه امر بیهوده است. یکی از حلقه های صنایع تبدیلی که در کشور نبود همین خطوط انجماد سریع هستش. بدون نیاز به کنسرو کردن یا نگهداری پخت کامل امکان ارزش هست. در بازار صادراتی ما به واسطه این تکنولوژی ما راحت تر میتونیم صادرات رو انجام بدیم، چون مواد اولیه کارخونجات صنایع غذایی دیگه میشه که نیاز به پخت کامل نداره و مواد باید به عنوان فرش فروزن یا مواد تازه منجمد شده. اینه که شما الان محصول از مزرعه چیندید. این صنعت چون در کشور وجود نداشت، ما تقریبا شدیم که حدود 10-15 سالی درگیر این صنعت هستیم و شکر خدا بهش بکنیم صنعت پیشرویی هست. با همه مشکلاتی که در صنایع کشور هست، ما هنوز
خب انشالله که موفق باشی. آقای حداد، به ما بگید که چقدر تکنولوژی به روز دارید تو خط تولیدتون و اگر دارید چقدر کمک کرده به بازارهای داخلی و خارجیتون؟
کلاً تکنیک انضماد سریع IQF Individual Quick Freezer یک تکنیک جدیده که شاید مثلا 3-4 سال یا در دنیا مطرح شده. زمان برداشت این تکنولوژی کمک میکنه به جذب مواد اولیه. تکنیک روز دنیا، ماشین‌آلات هزینه بری هست، نیاز به صرفه‌های دلیل و بزرگ داره.
شما به لحاظ تأمین مالی مشکل ندارید آقای حداد؟
یکی از معضلات بزرگ صنایع تبدیلی بحث تأمین مالیه.
خب چیکار کردید تا الان براش؟
ما متاسفانه نتوانستیم با ظرفیت بالای 30% در 10 سال گذشته تولید کنیم. دلیلش هم مساعدت یا مشکلاتی هستش که سیستم بانکی به اصطلاح برای ما به وجود آورده و امکان حرکت هایی که ظرفیت رو از 30% به 50%، 70%، 90% برسونیم علارغم وجود بازار داخلی و علارغم وجود بازار صادراتی که ما شاید بیش از 10 کشور رو در این صادرات انجام میدیم توانمند نتونستیم بشیم. این مشکلات همینطور که آرزه همه صنایع کشور هست، آرزه ما هم هست و ما از این مشکل داریم رنج می‌بریم و به همین دلیل نتونستیم طرح توسعه اجرا کنیم، به همین دلیل نتونستیم به ظرفیت مثلا بالای 70-80% برسونیم که توانمندتر از امروز در بازار حضور داشته باشیم. مشکل بانکی و تأمین مالی اگر بگیم بهتر هستش، به دلیل نرخ‌های بهره بالا، به دلیل مکانیزم سیستم بانکی که بد تعریف شده و رو همین تعریف بد ما اصرار داریم همین روش رو سالهای سال ادامه بدیم، مطالبات مؤسسات تولیدیمون رو چاق‌تر فرضه‌تر بشون بدیم. این مشکل یک روزی یک جوری از یک جایی باید حل بشه. این مشکل رو تمام مقامات کشوری، مقامات حاکمیتی میدونن، در سخنرانی ها اشاره میکنن، در بحث‌های خصوصی اشاره میکنن، ولی گویا گوش شنوایی وجود نداره. حداقل صنعتی هم که داره کار میکنه، ما چه کار کنیم که این حداقل مشکل مالی یا تامین مالی نداشته باشه؟ مثل مثلا واحد بنده اگر تامین مالی مناسبی داشته باشم برای خرید مواد اولیه اقتصاد بچه کشاورزی ما باید بعضاً برد رو تهیه کنیم، یعنی اصلاح برد انجام بدیم. اصلاح برد یعنی این که برد رو از خارج بریم واریتهای مورد نیاز رو بگیریم بیاد. مرحله دوم بدیم به کشاورز کاشت رو انجام بدیم. در طی فرایند کشاورزی باید در کنار کشاورز باشیم. بعد از برداشت ما فراوری کنیم و در انبارها ذخیره کنیم که در غیر فصل محصول به بازار ارائه کنیم. خلاصه کاری ببینید این فرایند یه چیزی در حدود 8 ماه 9 ماه طول میکشه. تامین مالی این قضیه خیلی مهمه و متاسفانه من شفاف بگم هیچ گونه حمایتی هم نشده. واحدهایی که دارن کار میکنن روی پای خودشون یه بدبستونی با بازار دارن.
آقای حداد موافق این کارشناس داخل استودیوی ما راه حلی رو ارائه بدن برای تأمین مالی حالات کسب و کار شما یا خیر؟
با کمال میل استقبال میکنیم. راهکارها رو اگر باشه ما هم اگر نظری باید داشته باشیم میدیم خدمتتون.
اقدامات و سیاست‌گذاری‌های متوازن همسو برای احیای صنایعی که در سطح کلان باعث رشد، تکاپو و حرکت هرچه سریع‌تر چرخه اقتصاد کشور میشه، نیازمند نگاهی ویژه است. ایجاد نگاهی ویژه به صنایع کوچک و متوسط در اینجا خانه تا کارخانه.
همراهان ارجمند برنامه خانه تا کارخانه، امروز مشارکت بفرمایید در سوال پیامکی ما. به نظر شما بستر معاملات تضمین شده برای صنایع کوچک چیست؟ اگه شما هم با مشکل تامین مالی برای واحد تولیدتون دست و پنجه نرم می‌کنید، حتما به ما پیامک بزنید به 3036-37. امروز جناب آقای دکتر فردوس باقری، مشاور صنعتی در حوزه تامین مالی صنایع کوچک و متوسط رو دعوت کردیم در خدمتشون باشیم. میدونم که خیلی از شما شنوندگان عزیز سوالات متعددی دارید. خیلی از سوالاتتون که به دست ما رسیده، چون این مسئله تامین مالی از دغدغه‌های شما هموطنان خوبم در حوزه‌های مختلف صنعتی و تولیدی هست، امروز با آقای دکتر مطرح خواهیم کرد. خیلی خوشحالیم که در خدمتشون هستیم. من به شخصه وقتی دیدم که ایشون در این حوزه فعالیت کردن خیلی خوشحال شدم، با توجه به دغدغه‌هایی که از شما شنوندگان عزیز سراغ داشتم در حوزه تامین مالی. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام دارم، عرض ادب دارم خدمت شنوندگان گرامی و حضرت عالی.
خیلی متشکرم. خب اول صحبت‌های آقای حداد رو هم یه تحلیلی بکنیم با هم دیگه. مشخص بود که از اون دسته تولید کننده‌هایی هستن که از 0 تا 100 کار رو بهش آشنایی دارن، چون کاملا در خصوص کشاورزی و بذر اصلاح شده داشتن کارشناسانه صحبت میکردن، در ادامه هم مشکلاتشون رو عنوان کردن. تو حوزه فریز سبزیجات کار میکنن، تولید کننده سبزیجات منجمد هستن، واحدشون هم در تهرانه. حرفشون این بود که چرا مثلا وقتی که یک واحد تولیدی میتونه با ظرفیت بالای 30% کار بکنه یا مثلا ظرفیت حداقل 70-80% کار بکنه مثل کارخونه خودشون، چرا داره با ظرفیت 30% کار میکنه؟ میگفتن صادرات به 10 کشور دارن. یعنی من خودم قبطه خوردم به حرفشون، در صورتی که میتونه تولید بیشتری داشته باشه و این چقدر میتونست کمک بکنه هم به ایشون هم به تولید ملی کشورمون. مشکل تامین مالی رو گفتن، مشکل بانک‌ها رو گفتن که دیگه خیلی‌ها میگن آقا ولش کن، عطاش رو به لغاش بخشیدیم، ما نخواستیم این وام رو با درصد مثلا نرخ بهره حدود مثلا 18 تا 27 درصد بعضی وقتا بیشتر که تولید کننده رو با ضرر مواجه میکنه. بفرمایید از هر کجا دوست دارید صحبت‌ها زیاده، صحبتامون رو شروع کنیم بعد بریم سراغ معاملات تضمین شده.
بسیار عالی. همونجوری که این صنعتگر عزیزمون اشاره داشتن، مسئله تامین مالی به عنوان یکی از چالش‌های جدی بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور داره خودش رو در واقع ظهور و بروز میده و به عنوان یک مانع در مسیر اشتغال پایدار در این بنگاه‌ها در واقع عملاً در چرخه اقتصادی کشور داره اخلال ایجاد میکنه. ولی مهمترین چالشی که در این موضوع محور هست و میباید مورد توجه قرار بگیره، عدم توجه بنگاه‌ها و نظام پولی بانکی کشور به تحولات این حوزه در سطح دنیاست. یعنی به درستی این صنعتگر عزیزمون جناب حداد اشاره داشتن که نظام پولی کشور با نگاه جدید به مسئله تامین مالی نگاه نمی‌کنه. در واقع مسئله تامین مالی عملاً با یک مسائل دیگری گره خورده که نظیر در واقع سپردن وثایق و ترهین وثایق که بنگاهدارهای ما به دلیل اینکه ماهیتاً کارآفرین هستند تو این زمینه محدودیت‌های اساسی دارن. تا زمانی که نظام بانکی ما با اون نگاه سنتی مسئله تأمین مالی رو در گروه تأمین وثایق توسط صاحبان بنگاه میگیره، نتیجه اون معوقات بسیار زیادی که در شبکه بانکی میبینیم و ناکارآمدی این اکوسیستمه. شبکه اقتصادی در دنیا نگاهش رو به تأمین مالی در واقع بنگاه‌های ما تغییر داده. عملا بنگاه‌های کوچک متوسط صورت‌های مالی شفافی ندارن و لذا تا زمانی که بخوایم اونها رو بر اساس دارایی‌ها و داشته‌هاشون ارزیابی کنیم، همیشه از در واقع صنعتگرامون می‌خوایم که کارخونه‌هاشون رو در رهن بذارن، اموالشون رو در رهن بذارن، که اینها هم محدودیت‌هایی در واقع حوزه شخصی برای اونها ایجاد می‌کنه و بن‌بست‌هایی که در واقع اونها اجتناب می‌کنن از این کار یا واقعاً دارایی ندارن. در دنیای امروزی صنعتگر و کارآفرین به واسطه توانمندی در ایجاد مبادلات تجاری ارزیابی میشه، به جای اینکه به واسطه داشته‌ها و دارایی‌هاش ارزیابی بشه. لذا بنگاه‌هایی توانمندتر هستند که بتونن در چرخه تأمین و در چرخه فروش نقش فعالتری ایفا بکنن و اصطلاحاً از تکنیک‌های جدیدی استفاده میشه تحت عنوان تأمین مالی زنجیری تأمین، که یک بنگاه مجرد به عنوان یک بنگاه تولیدی نگاه نمیشه، بلکه اون رو در یک زنجیره‌ای در واقع بررسی میکنن و ارزش افزوده حاصله رو مورد رصد قرار میدن، که این نگاه میتونه ما رو از در واقع سپردن وثایق خیلی سنگین به بانک در واقع دور بکنه و به سمتی بره که صنعتگرامون رو بتونیم کمک بکنیم که ارزش‌ها و داشته‌هاشون رو که همون مبادلات تجاریه در رهن بگذارن.
بله، بسیار عالی. حالا من یه بار دیگه سوالو بگم خدمت شنوندگان عزیز. با توجه به اینکه ما پیامک‌های زیادی از شما دریافت کرده بودیم در حوزه راهکارهایی برای تأمین مالی واحدهای تولیدی و صنعتی، می‌خوایم از بستر معاملات تضمین شده برای صنایع کوچک از شما بپرسیم چقدر اطلاعات درباره این موضوع دارید که آقای دکتر فردوس باقری، مشاور صنعتی در حوزه تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط همراه ما هستن. آقای دکتر، اشاره کردید به تأمین مالی زنجیره تأمین، درست گفتم؟ احساس میکنم مثلا باید یک گروهی تشکیل بشن، اینا به کمک همدیگه این منابع مالی رو تأمین بکنن. بعد خب باز هم بالاخره باید از یه جایی احصا بشه دیگه، به دست بیاد. این کجاست؟ دقیقاً چیه؟
من خدمتتون توضیح میدم. نگاه کنید، همونجوری که جناب حداد اشاره داشتن، وقتی که ما به یک زنجیره تولیدی صنعتی نگاه میکنیم، از بخش نهادهای کشاورزی تا بازار مصرف، مجموعی از بنگاه‌ها در شبکه قرار میگیره.
درسته.
یعنی تأمین کننده نهاد به مزرعه یا باغ، مزرعه به شبکه در واقع سورتینگ یا طبقه بندی محصولات، شبکه طبقه بندی به شبکه در واقع بسته بندی یا فراوری یا در واقع شبکه هایی که بتونن ارزش افزوده کار رو بالا ببرن، یا صنایع تبدیلی به سمت شبکه توزیع در کشور و شبکه توزیع به سمت شبکه مصرف. اگر ما بخوایم تک تک این بنگاه ها رو به عنوان یه بنگاه مستقل نگاه بکنیم، تامین کننده نهاده میره رجوع میکنه به شبکه تامین مالی کشور که شبکه پولی باشه، قاعدتا به دلیل اینکه شبکه پولی کشور حدود 90% تامین مالی کشور رو بر عهده گرفته. متاسفانه بازار سرمایه ما هم نقش در واقع خیلی فعالی نداره، در صورتی که باید داشته باشه. به واسطه اینکه به تنهایی رجوع میکنه تامین مالی کننده که یه بانک باشه، اعتبار و ریسک این در واقع معامله رو تماما در اون تامین مالی میخواد در نظر بگیره. لذا ریسک در واقع تامین مالی رو به شکلی که ضریبی از کارمزد در بهای تمام شده پول ما میبینیم. نفر دوم و ایستگاه دوم مزرعه داره، مجبوره به دلیل اینکه تامین مالی نمیشه کالاشو سلف بفروشه. اتفاقی که در بانک‌های ما هم متداول. لذا یک کالایی رو با بهای تمام شده پایین‌تری در بازار عرضه می‌کنه، از دو جنبه زیان می‌کنه. یک جنبه ریسک بالا و هزینه تامین مالی بالا، از جنبه دوم هزینه در واقع یا بهای تمام شده پایین‌تر. نفر سوم که در واقع واحدهای تجمیع کنندن یا شبکه در واقع توزیع در کشور هست، اونها هم باز رجوع می‌کنن به شبکه بانکی کشور. لذا وقتی که ما می‌خوایم کالایی رو به شبکه در واقع مصرف کشور عرضه بکنیم، بابت هر یک واحد کالایی که تولید شده و فروش رفته تقریبا 2 تا 3 برابر در واقع ارزش واقعی کالا رو ما در واقع در شبکه بانکی کشور اومدیم وام دریافت کردیم. نتیجه این حتی اگر بر اساس نرخ کارمزدهای مصوب شورای پول و اعتبار هم باشه، یک عددی در بالاتر از 50% قیمت تمام شده کالا رو ما هزینه دادیم برای کارمزد پول، که اثر اون در زنجیرهایی که از نظیر زنجیره کشاورزی از مزرعه تا بازار مصرف خیلی اثر بزرگیه.
بله.
و این فشاری که میاد به تولید کننده های
هم به تولید کننده هم به مصرف کننده
و به مصرف کننده، چون تولید کننده هم که نمیتونه اینو یارانه بده، از جیب خودش بده، مجبور به قیمت تمام شده کالاش اضافه بکنه.
همینطور آقای
اتفاقی که باید در این حوزه بیفته اینه که ما با ایجاد تضمین و برگشت به الگوهای سنتی خودمون که الگوهای مبادلات اعتباری رو در واقع در گذشته هم داشتیم، اعتمادی که به شبکه تولید و عرضه کشور حاکم بوده، بتونیم به جای استفاده از پول نقد حرکت کنیم به سمت فروش اعتباری و خرید اعتباری.
یعنی چی آقای دکتر؟
یعنی که ما به جای اینکه بیایم از بانک وام بگیریم که پول بدیم به در واقع کسی که نهاده میفروشه، پول بدیم به کسی که کود میفروشه، بعض میفروشه، بعد بریم کارمزد این وامو بیاریم در شبکه در واقع قیمت تمام شدهمون، نتیجتا 1 کیلو سیفی که در مزرعه کشت میشه 22% هزینه تامین مالی یا 18% هزینه تامین مالی به بهاش اضافه بشه، که نتیجه این در ریسک‌های مختلف گران‌تر شدن کالاست، حرکت کنیم به سمت اینکه از تضمین یا معامله تضمین شده استفاده کنیم. یعنی به کشاورز به جای اینکه پول بدیم، وام بدیم، اعتبار بدیم که بذر، کود و اقلام مصرفیشو تأمین کنه. با فروش این در واقع محصول در شبکه تضمین شده که اون نگرانی‌های چک و فروش مدت دار که امروز کشور رو درگیر کرده درش نباشه، بهش تضمین بدیم که تضمین شده کالاش در یک اکوسیستم فروش میره، در یک در واقع سازوکاری فروش میره. اون وقت که فروش رفت، مطالبه یا طلب ناشی از فروشش رو با بدهی که بابت نهادهاش داشت تسویه بکنیم. این راهی براش وجود نداره جز این که در تمام زنجیره ما با معاملات تضمین شده کار رو جلو ببریم. یعنی چیزی که در کشور تحت عنوان ضمانتنامه یا اعتبار خریدار در واقع در مبادلات استفاده میشه. روی کرده که در استفاده از اعتبار به جای استفاده از پول نقد و وام میتونه حاکم بشه در کشور، باعث میشه که ما کارمزد پول و هزینه تأمین مالی رو در شبکه کمتر بکنیم.
نیازی به وام گرفتن نیست.
و دیگه نیازی به وام گرفتن نیست، یا به حداقل 1/3 از کل نیاز میتونه تقلیل پیدا کنه. حالا این 1/3 که عرض بکنم خدمت شما در زنجیرهای مختلف متفاوته. هرچه زنجیره طولانی تر و تعداد ایستگاه‌های کاری یا بنگاه‌هایی که در این زنجیره هستند، در این شبکه هستند، طولانی‌تر میشه، هزینه پول و تأمین مالی بیشتر میشه. لذا استفاده از تکنیک‌های جدید یک الزام میشه، وگرنه همین وضعیتی که می‌بینیم، قیمت تمام شده کالا بسیار بالاست، سبد خانوار توان تحمل اینو نداره، لذا از مصرفش کم می‌کنه. وقتی از مصرفش کم بکنه، شبکه تولیدی ما یا کارخونه ما زیر نقطه سر به سرش تولید خواهد کرد. لذا فشاری که بهش میاد به در واقع کارخانه دار و تولید کننده اینه که باید با زیان تولید کنه. در یک جایی هم ناچار میشه که توقف بده به تولیدش. و اون رکودی که میبینید در نتیجه افزایش قیمت کالا در بازار مصرف میتونه همه اقتصاد کشور رو با مشکل دچار کنه.
آقا ایدهتون خیلی ایده خوبیه. این که میگم ایده، چون ما نمیبینیم جایی اجرا بشه. جایی داره اجرا میشه؟
در حال حاضر در سازمان صنایع کوچک در واقع بستر عملیاتی روی این وجود داره. در حدود 790 شهرک صنعتی ما در واقع معاونین صنایع کوچک در حال آموزش در واقع توسعه این ابزار هستند. صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک هم به این زنجیره پیوسته به عنوان یکی از ارکان صدور ضمانت نامه ها و تضمین، و تمام صندوق های توسعه کشور میتونن در این مسیر گام بردارن که نمونه هاش رو در سازمان مناطق آزاد و بقیه در واقع کلونی های اقتصادی کشور هم میتونیم ببینیم. از حالت حرف خارج شده، تو مدل عملیاتی هست و زیرساختایی هم که در کشور وجود داره برای توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات در این حوزه کامل به کار گرفته شده که اگر فرصت باشه اونها رو هم تشریح خواهیم کرد.
حتما تو بخش بعدی ازتون میپرسم. میخوام ببینم به صورت پایلوت داره اجرا میشه توی برخی از جاها یا اینکه نه الان دارید زیرساختهاش رو فراهم میکنید که این کار اتفاق بیفته آقای دکتر؟
با توجه به اینکه خب زمان نسبتاً زیادی صرف ایجاد زیرساختها شده در سالهای گذشته، تقریبا میشه گفت دیگه از حالت پایلوت خارجه، یعنی هر بنگاهی که علاقمند باشه تو این سازوکار، سازمان صنایع کوچک و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، مدل‌های جدیدی رو برای صدور ضمانت‌نامه ایجاد کرده که حالا جزئی‌تر توضیح خواهیم داد و از حالت پایلوت خارجه، مدل عملیاتیه. در حال حاضر بیش از 1500 فقره برای تو این سیستم صادر شده که خودش میتونه به عنوان یک در واقع ظرفیت جدی برای مدل سازی حالت‌های مختلف معاملات مد نظر قرار بگیره.
خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز، شما هم میتونید از مدل‌های متفاوت تأمین مالی به ما بگید. ما امروز در خصوص بستر معاملات تضمین شده برای صنایع کوچک و متوسط با شما صحبت میکنیم. از شما هم میپرسیم این بستر معاملات تضمین شده چیه؟ شما اطلاعاتی دربارش دارید یا خیر؟ سامانه پیامکی 30,000-3637 در اختیار شماست. متشکرم از اینکه تا پایان برنامه کنار ما هستید. خانه تا کارخانه، برنامه‌ای که روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه تقدیم شما میشه. سامانه پیامکی 3036-37 رو یادتون نره. طبق آمار در حال حاضر حدود 98% از تعداد شرکت‌های ثبت شده در کشور رو شرکت‌های کوچک و متوسط تشکیل میدن. اما با وجود این سهم این بنگاه ها در تولید ناخالص داخلی بسیار کمتر از ظرفیت اونهاست که این مشکل عمدتاً در نتیجه نقص در هدایت منابع مالی به سمت این بنگاه ها به وجود اومده. این شرکت‌ها که با ایفای نقش کلیدی در اقتصاد کشورها از حیث وابستگی زیاد به منابع انسانی، انگیزه های کارآفرینی و نوآوری بیشتر موجب رشد فعالیت‌های مولد اقتصادی و توسعه فناوری در کشورها هستند، اما در حال حاضر در کشور ما با مشکلات زیاد تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش روبرواند. پس تأمین نقدینگی این گونه شرکت ها و بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط باید چگونه انجام شود؟ واقعیت آن است که در حال حاضر مسائلی همچون ساختار سنتی سرمایه، نبود انگیزه برای تهیه و ارائه گزارش های مالی و عملیاتی، فرار مالیاتی بخشی از بنگاه ها، ناآگاهی از وضع صنعت، تأمین کنندگان و هزینه های بالای توزیع، توسعه فعالیت های شرکت های کوچک و متوسط رو با مشکلات متعددی روبرو کرده است. پس توجه ویژه به تأمین مالی میتونه خیلی از چالش‌های پیش روی صنایع کوچک و متوسط رو حل بکنه. بخش بعدی برنامه آماده پخشه. صنعتگران.
صنعتگران توجه کردن و اهمیت دادن به صنایع در هر کشوری میتونه به توسعه اقتصادی اون کشور کمک کنه، چرا که به واسطه همین صنایع است که میتونیم رشد پویای اقتصادی داشته باشیم و از این طریقه که میشه اشتغالزایی رو در کشور افزایش داد. برای توسعه صنعتی در هر کشوری باید توجه ویژه به صنایع خرد، کوچک و متوسط اون کشور بشه، چرا که با حمایت از این صنایع است که میتونیم به توسعه صنعتی و در نتیجه به توسعه اقتصادی برسیم. یکی از ارگان‌هایی که همیشه از صنایع خرد، کوچک و متوسط حمایت کرده و تونسته با حمایتش از این نوع صنایع باعث پیشرفت